نان زنجبیلی خامنه رو
چقدر جالب
پخته بود و آورده بود
خیلی خوب
برای همه دوستان. یعنی الان شما مثلا به موادش به اون تزئینش که اشاره کردی یکان یکان اینا رو هم داشت توضیح میداد به عنوان یک فرهنگ و سنتی که از قطعا از نیاکانش حالا مادر یا مادر بزرگ در حقیقت به دوش کشیده و آورده. برای همین از زمانی که شما به این نقطه ارجاع دادید و شروع کردید به توضیح، مدام این ذهن من در این خاطره اتفاق صبح و امروز در نوسان بود. حتما خب. چرا که نه، قطعا با جزئیات.
البته من نمیدونم که شما در واقع زاده کدوم منطقه از
من. خودم اردبیلی هستم.
بسیار عالی. پس در واقع خیلی خوبه که شما یک همینو میخوام الان خیلی به یک نکته خیلی مهمی اشاره بکنم. وقتی که راجع به یک عنصری مانند نان سنتی یا نان شیرینی در واقع کوکه زنجبیلی خامنه داری صحبت کنید، این یک حافظه جمعی ایجاد کرده. یعنی ببینید وقتی که یک کلمه رو میگن، میگه کوکه زنجبیلی، این شما رو میبره به یک خاطرات دور. حالا شما از یه صبح خودتون دارید مثال میزنید و من این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که این نان در واقع زنجبیل فقط یک نان نیست، فقط یک چیزی نیستش که در واقع تنوع بشه، این به همراه خودش یک فرهنگ رو داره.
بله.
یعنی چیزی هستش که مایه اشتراک و بچه اشتراک مناطق خیلی زیادی میشه که در واقع با این نان آشنا میشن یا برخورد، چون اینا در خامنه یک بازار مرکزی هم دارن که پنجشنبه بازار دارم.
درسته.
تو اون پنجشنبه بازار این نان زنجبیلی رو هم در واقع میگم به عنوان سوغات هم میبرن، چون بسیار هم خوشمزه است و هم بسیار. که در بسیار. واقع مقوی هستش. اما مسئله این هستش که من با مسئله پخت این نان در روزهای عزاداری ماه محرم اشاره کردم، در 10 روز اول این رو پخت میکنن. یعنی این به حافظه تمام اهالی خامنه یا کسانی که در اون اطراف هستن در واقع این حک شده که 10 روز اول ماه محرم با صبحانه‌ای که با این نان در واقع اونجا عرضه میکنن به مهمانان میدن شروع میشه.
بله،
یعنی این
بله.
نان دقیقاً میاد ارتباط پیدا میکنه با یک آیین و دقیقاً ارتباط پیدا میکنه با یک باور مذهبی و برای همین هم هستش که از اون در این به خصوص در این ایام از اون جنبه فقط به عنوان یک ماده غذایی خارج میشه. یعنی به نوعی کسانی که به هر حال اون نان رو مثلا حتی اگر یه تیکه کوچکی هم باشه در واقع یک احساس بسیار خوبی بهشون دست میده و نوعی همزاد پنداری پیدا میکنن با دیگرانی که اونها هم در این مراسم.
کامله.
یعنی کامله. در واقع این یک نکته مشترک شده که کسان مختلف رو به هم نزدیک میکنه. مهم هم همین هستش، مهم در مسائل فرهنگی اینجا که شما میفرمایید ما دنبال شباهت ها هستیم، دنبال اون تفاوت ها هستیم، ما میخواییم تا اونجایی که میشه البته واقعا تفاوت هم خوبن، خیلی تنوع خوبی
بله،
میدن
بله.
ولی از باب اینکه یک حالت تجمع یا تجمیع به افراد میبخشن، یه حسی میدن که با هم در واقع نزدیک هستن، شاید این عناصر مثل همین خوراک خاص این کمک رو میکنه تا بتونن اون افراد اون نزدیکی ها و اون
درست
کنار هم بودن ها رو حس بکنن و این قضیه خیلی مهم هست به خاطر اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم یک عنصری مثل این نان زنجبیلی در یک حافظه جمعی ایجاد میکنه. وقتی که یک ملتی به در واقع یک حافظه جمعی مشترک داشته باشه، احساسات و اون عواطفش به صورت یکسانی
بروز میکنه
و این قضیه مهم هست. و اینجا که من خدمتتون عرض کردم برای اینکه بتونیم به فرهنگ یک منطقه شما دسترسی پیدا بکنیم، باید اون نقاط اشتراک رو و اون همپوشانی ها رو پیدا کنیم. حالا به خاطر همین نان شما میبینید که مناطق زیادی چون آشنا هستن، چون خوردن، شما هم از همین امروز با ما در واقع همراه شدید.
بله،
من البته
بله.
خودم هم در اجدادم روز خامنه بودم و خیلی این باعث افتخار من هستش و من برای همین هم از این قضیه شروع کردم.
بسیار عالی، چی از این بهتر. ما پیش از این هم مانند هر دو نازنین مهمانانی عالی مقام و ارجمند داشتیم که به فراخور بحث اتفاقا گام نخست رو از پیشینه و کنیه خودشون یا آنچه که وامدار اون منطقه بودن آغاز کردن. خب جناب دکتر محمودیان، من باز همین تمنا رو دارم با همین رویکرد تشابه‌ها و تفاوت‌ها در فرازهای مختلفی که و موارد مختلفی که شما فرمودید نگاهی بیاندازیم. الزاما اینجا منظورم این نیستش که شما صرفا فقط مثلا بر تشابه‌های خوراک بخواید یا پوشاک یا زبان یا حالا اصلا فارغ از چنین چیزهای قابل لمس به مثلا باورها، آیین‌ها یا سنن‌ها، ولی با این رویکرد در حقیقت آغاز بکنید در همون جغرافیای عظیم و عمیق و طویلی که فرمودید، از تنگه هرمز تا ایلام و کرمانشاه. تمام قد شنوان.
خواهش میکنم. ضمن خسته نباشید.
مهربانید عزیز.
خواهش میکنم. ببینین آقای مهندس خورم، آقای کارل سالور بنیانگذار جغرافی فرهنگیه.
بله.
ایشون میاد تو بحث مطالعاتی رو راجع به ارتباط ما بین زمین، مکان و زندگی مطرح میکنه.
درست.
میگه که فرهنگی که در اون جغرافیا غالب شده بر اساس فعالیت‌ها و فرآیندها. الان سرکار خانم دکتر خامنه‌ام فرموندن تو بحث تشابهات این بحث حالا دیگه ما ورود پیدا نمی‌کنیم. بحث پخت و پز را فرموندن، نان را گفتن، در همون سلسله زاگرس این موضوع نان هم هست با تنوعات زیاد عرض کردم. پیشوندها و پسوندها، حالا اینجا فرمودید زنجبیل، اونجا شاید مثلا کنجد، نان کنجد و اینا موضوعات تشابهاتی که در کل وجود داره. اما در خصوص جغرافیا که میخواد به فرهنگ اون موضوع شکل بده، هویت بده به عنوان هویت ملی، نگاه کنید بحث یک منطقه رو اگر ما در نظر بگیریم، مقیاس منطقه، این دو فرهنگ، یک فرهنگ درونی قلمرو خودش داره، یک فرهنگ هم هنگامی ایجاد میشه که روابطش با قلمروهای بیرون مثل روستاها، شهرها و سایر اماکنهای دیگر برقرار میکنه. اما با ابتدا بایستی اون فرهنگ غالبی که اون قلمروی درونیش شکل داده رو ببینیم.
درست.
ببینیم چه عناصری داره، بعد بیایم ببینیم تشابهش شاید بین ایل شاسوان‌ها و تبریز، اردبیل هم باشه، که این در کل ریشیابی باید کرد که این فرهنگ و تشابهاتی که وجود داره این نام را در آن شهر، در آن منطقه، در آن منطقه اشاعری چه نامیدن یا چگونه رفته. نگاه کنید در بحث سلسله زاگرس، نوع فعالیتی که غالب بر جغرافیاشو، خب قاعدتا عکس هم اومده، دامداری و کشاورزی.
بله، بله.
یه چیزی هست که خب سعی کرده حالا سایر خدمات صنعتی و خدماتی و سایر حرفه ها هم هست، ولی غالبی که اونجا حاکمیت داره دو موضوع کشاورزی و دامداری است. اگر بحث دامداری را به فرض در بحث اشایرشون ببینیم و بررسی کنیم، گاهن توی خود روستا هم یه فرهنگ هم هست، بحث فعالیت دامداری، پرورش های دام در اون اماکن را دارن. اما این موضوع دامداری اشایر، فرهنگ دامداری اشایر با فرهنگ پرورش دام روستا خیلی متفاوته.
چقدر جالب.
خیلی متفاوته. نگاه کنید به فرض نوع فرهنگ پرورش دام توسط روستا مجهز به اماکن، مجهز به اون مرتعی که ثابت داره، مجهز به دام پزش، مجهز به ابزارات، تکنیک ها، نیروها. خب در همون قلمروی که از پهنه جغرافیایی داره دیگه. درست؟ اماکن در سطح هکتاری داره، ابزار داره، مهارت داره، میتونه در یک مقیاس 500 رأسی، 1000 رأسی، حتی خود همه تعدادم، ولی در عوض بین عشایر چگونه است؟ نوع دامداری عشایر در همون اماکنه، در همون قلمرو هست، در ولی حاشیه اون روستا به صورت سیاره، یک سیاه چادری داره.
درسته؟
مقیاس دامش شاید 100 رأس، 200 رأس باشه، ابزار نداره، مجبور بره بین عوامل و عناصرهای محیطی که بین کوه و دشت و دره و اینا هست دامشو پرورش. این صرفا نوع فرهنگش دامداری نیست، اون سنن و اصالتی که داره سینه به سینه برگشته، اون فرهنگ کوچگریشه، عقبه داره، فقط تعلق مکانی که داره. عرض کردم میگه ییلاق اینجا باشن، قشلاق آن نقطه باشن.
بله.
حرکت میکنه، چرخش داره، گاهن هم صرف اقتصادی هم نداره براش.
درست.
ولی چون که میبینیم گاهن هم اون فضای چراگاهی را هم باید استجاری کنه، خیلی عرضم این است که الان بیشتر بعد بعد اقتصادی میشه، اقتصادی فرهنگی هم داریم، ولی بعد فرهنگی جغرافیاییش رو نگاه کنید، شاید هم از اقوام باشن، دو خانواده باشن، یکیشون روستایی ساکن باشه، برخوردار از امکانات،
دیگری کوچنده،
دیگری کوچنده.
بله، بله.
این دو فرهنگ متفاوت در یک قلمروه، یک قلمروه بسیار کوچک، حجم کوچک، اما ولی خب فرهنگش ادامه میده، علاقه داره، هویتش حفظ میکنه، هرچی بهش اصرار میکنه، سیاست ها، برنامه ها، دولت، که شما هم این همسایه یا این اقوامت این امکانات در اختیارت، تبدیل کن کارتو، تبدیل به هیچ وجه ادامه میده و توی حتی اراضی بایر که صرفه اقتصادی هم نداره، خانواده مخصوصا به فکر کنه، حالا چند نفر بود خانواده در مناطق اشعاری خودمون، آقای چه آذری چه غربی زیاده.
بله.
حالا جمع شاید 10 نفر باشه. ببینه نوع زندگیش سیاره، وسایل خونش آماده به باره.
دقیقا.
یعنی چیزی تعلقی در اون فضایی هکتار جغرافیا دارد کمتر، فقط اونجا اومده به مدت نیمی از سال که تحت جبر جغرافیا، اقلیم جغرافیا که قرار میگیره بایستی حرکت کنه، به خاطر اینکه بیاد دامش را تقویت کنه، فرهنگ دامنشینی گلداریش رو تقویت کنه، در اون با کمترین امکانات قرار میگیره، به بحث فرهنگ اشعاریش میپردازه.
بله.
تغییر نمیده، گاهن در همون خانواده امکان داره فرزندان تحصیل کرده خارج از اون قلمرو بیان، شهر بیان، خارج از کشور برن، تحصیلات خوب،
درسته،
برخوردار از کار خوب، ولی اون حتی میبینه فرزندش هم از اون فرهنگ جدا شد، جدا نشد، اون ذهنیت داره، ولی مجبور به خاطر کارش در شهر دیگر، در استان دیگر بمانند، ولی مناسبت های فرهنگی که در اون خانه هست، مثل مناسبت های نوروز، مثل مناسبت های آهنگ کوچ، آهنگ کوچ، کل این خانواده، حتی اونی هم که تحصیل کرده فرصت رو هم نداره، بایستی از مقاطع دانشگاهی یا کاری سازمانی یا دستگاهش مرخصی بگیر و اون فرهنگی که پدرش
بله، بله،
میگوید باید پویا کنه، که بایست برسه کمک کنه فرهنگ آیین کوچش رو، مثلا از ییلاق به قشلاق هنگام اواخر شهریور شروع میشه، درست؟ میره بر جغرافیای کم ارتفاع رو برعکسش همه تو، یا اینکه نه برمیگرده هنگام فروش، اینا همه آیینن، یک فرهنگن، یک سنتن، ما الان داریم میگیم، آقای سارویل هم میگه بر اساس فعالیت ها بحث فرهنگ ها غالب میشه، ولی این فرهنگ عشایر این فعالیتش رو میگه فرهنگمه، اصالت همه، ارزشمه، تعلق به مکان دارم، بنابراین در پویایی این عناصرهای هستن که تشابهات ها به صورت کلیت عرض کنم خدمتتون اینه که بستگی به زیست فرد داره جناب مهندس. هر کسی در یک زیست منهای این که اون فرد ذهنیت فرهنگی محل تولد، محل چه بسا فرد مهاجرت کرده خارج از کشور هم هست، اونجا در کشوری هم ببینیش اصالتشو میپرسه. حالا سرکار خان دکتر فرمودن خدمت شما اصالتن کجایی هستید؟
بله،
درسته؟
بله،
ما الان پای تخت ایرانیم دیگه، اشاره کردیم دیگه، درسته؟
دقیقا.
اون عقبه رو ما، اون فرهنگ که باش تولد شدیم رو داریم و ازش مراقبت میکنیم. اینا خب بنابراین ما پایه فرهنگیمون ذاتن در ایران، حالا ما که وقت سرشماریشو نداشتیم ببینید چند مؤلفن چند شاخ، ولی تقریبا نزدیک به هم هستیم، تفاوت‌های درونش می‌بینیم، تشابه‌های هم درونش می‌بینیم، در اساساً قوی هست و ما بایستی بر اساس اون رفتارهایی که می‌بینیم فرهنگ و بر اساس اون جغرافیا ما می‌تونیم معرفی و تعریف کنیم.
دقیقاً همین گونه است. نکته‌ای که جناب دکتر محمودیان بهش اشاره کردید، خوشحالم که پیش از این در شبکه رادیویی گفتگو در برنامه دیگر اما با همین رویکرد فرهنگی، برنامه گفتگوی فرهنگی هم بهش ورود کردن، اون هم مسئله عقبه فرهنگی و حالا شاید اگر نگویم ضد فرهنگ ولی رخدادی ناهنجار در میان کسانی که پایتخت نشین میشن و تلاش میکنن به هر قیمتی عقبه فرهنگی خودشون در حقیقت کتمان بکنن. این مسئله در قالب بحث‌های آسیب شناسی فراوان در گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو مورد توجه قرار گرفته و خروجی‌های بسیار بسیار جذابی هم داشته. دوستان عزیز خیلی کوتاه یک نکته‌ای رو عرض بکنم. در خلال فرمایشات جناب دکتر محمودیان به این نکته اشاره شد که الان تصویر آمد. پیش از این هم عرض کردم که شما ما را به عنوان یک شبکه رادیویی هم می‌توانید ببینید و هم بشنوید در گیرنده‌های دیجیتال خودتون برای فرکانس‌های شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی ایران. با یک جستجوی ساده می‌توانید به شبکه رادیویی گفتگو دست پیدا کنید و آنچنان که این برنامه رو به شکل زنده میشنوید، تصاویر مربوط به هر برنامه، مهمانان و در مواردی عکس‌های پشت صحنه رو هم مشاهده بفرمایید. خب سرکار خانم دکتر خامنه، بازگردم به فرمایش شما، به ویژه ارجایی که درباره نخست شریک شدن تمامی افرادی که ممکن است در هر کجای، شما فرمودید ایران، من میگم هر کجای جهان، با این بله با همین مثلا نان سنتی که شما گفتید که در نهایت تبدیل میشه به یک حافظه جمعی، حافظه جمعی جهانی، با این همراه بشید. میخوام به این نکته اشاره بکنم. وقتی ما درباره مثلا سنتی مانند همین نان زنجبیلی، سنت‌های کهن‌تری که جناب دکتر محمودیان بهش اشاره کردن صحبت میکنیم، عقبمون به 10 سال، 20 سال، 100 سال، 400 سال بر نمیگرده. آنچنان کهن و آنقدر درازنای هست که در سیر تحول تاریخ ما شاهد افزوده شدن و کاسته شدن برخی از این مؤلفه ها هستیم. در همین آیین پختن نان سنتی یا اون کلوچه سنتی زنجبیلی که فرمودید، چه تغییر و تحولاتی از سیر پژوهشی شما، شنیده هاتون و حتی ممکنه دیده هاتون در طی این گزاره هزارها که پشت سر گذاشته رو شاهد بودید؟
بله خواهش میکنم. من در تعقیب فرمایشات آقای دکتر اتفاقا میخواستم به این قضیه اشاره کنم. خیلی نکته واقعا مهمی رو شما فرمودید و اون این که افراد هر جای دنیا که باشن وقتی که میان توی منطقه خودشون به اون آیین ها و مراسم خودشون وفادار هستن و خیلی جالبه که بدونیم چرا با این که اینقدر تفاوت‌های زیادی در نوع زندگیشون پیش اومده ولی باز هم همون رو در واقع اون فرهنگ خودشون رو سعی میکنن که نگه داره. البته که نمیشه از این مسئله رو کتمان کرد که تغییرات فرهنگی خیلی زیادی هم پیش اومده و الان هم من در مورد همین نان سنتی هم خدمتتون عرض میکنم، اما خود اون بدنه مسئله باقی مونده. مسلماً که در طول زمان همونطور که شما فرمودید این پختن نان سنتی مربوط به دهه این دهه یا مثلا دو دهه یا سه دهه پیش نیستش و خیلی خیلی قدمت زیادتری بله، هم داره بله. و مسلمت در اون زمان ابزار پخت به این شکلی که امروز بوده، مثلا فرض بگیرید اگر امروز در فر این نان رو میپزند، در گذشته در تنورهایی که در زمین به شکل گودال بوده و میکن و نون رو میپختن به اون شکل بوده، و یا اینکه حالا یه مقدار چیزهای شکلهای فرمهای خاص دیگه‌ای هم افزودن بهش. یعنی ممکنه مثلا اگر در گذشته یک حالت ساده تری داشته، بعدن در طول زمان بنابر اون نیازها و شاید درخواست مشتری ها یا کسایی که میان سفارش میدن میگن که ما اینو به این شکل میخوام، اندازش اینقدر باشه، میتونه اندازه های مختلف داشته باشه، کوچیک باشه یا بزرگ باشه. در گذشته وقتی که این نان رو میپختن اتفاقا خیلی جالب بود، بیشتر خانم ها در گذشته این کار میکردن. در خامنه چند تا خانم بودن که میومدن و در خانه ها نان شاید هفتگی یا نانی که مثلا مال یک ماه هر خانواده هست رو میپختن. بعد کار قشنگی که میکردن و در واقع بچه ها رو هم میامردن و در این امر شریک میکردن و قشنگی کار به همین هم بود که بعد از اینکه اون نان در واقع میزان خاصی که حالا تعداد خاصی که میخواستن تموم میشد، بعد بچه ها رو هم وارد این کار میکردن و به اونها هم مثلا اجازه میدادن که برای خودشون این نان شیرینی رو بپزن. و چقدر قشنگ بود که این بچه ها در کنار اون خانم های محسن حالا می نشستن، همینطور که در جریان کار قرار می گرفتن این در واقع در حافظه اونها حک می شد و با یک خاطرات زیبای کودکی همگام و همراه می شد. و در خب در طول زمان وسایل عوض شد، درسته. نوع پخت که خدمتتون عرض کردم عوض شد، از حالت خانم در واقع پختی که خانم ها انجام می دادن اومد به شکلی که الان آقایون و دو تا خانواده هستن که معروفن توی اون منطقه بله. که این کار رو انجام میدن و شاید این یک وجه تمایزی هم برای اونها میشه. میخوام یعنی این رو بگم که با یک عنصر مثل همین پخت نان که مثلا این شخص باید من نان این خانواده رو در واقع دست پخت این یک نوع تعین و تشخص به اون خانواده میبخشه و در واقع یک وجه امتیاز پیدا میکنه. حالا قضیه این هستش که ما چرا به اون آداب و رسوم خودمون پایبند میمونیم؟ اولا که همونطور که قرض کردم این در واقع با گوشت و پوست و خون ما عجین شده. من خدمتتون عرض کردم، حالا در مورد غذا دارم این رو میگم، به من بگو چه میخوری تا بگم که کی هستی. وقتی که من میگم که من این غذا رو تناول میکنم یا میخورم، در واقع یک هویت به شما میبخشه بله. و بنابراین من برای اینکه اون هویت خودم رو بتونم حفظ کنم و اون جنبه‌ای که تشخص از بابت بالا مقام، منظورم اینه که مشخص شدنش افراد هستش، وقتی که من میگم که این غذا رو میخوام، مشخص میشه که مال کدوم منطقه هستم، مال کدوم فرهنگ هستم. این یک هویت به من میبخشه که باعث میشه که من با چنگ و دندون هم که شده این هویت خودم رو حفظ بکنم، حتی اگر که از لحاظ صرفه اقتصادی، هزینه های وقت، همونطور که شما فرمودید، اصلا شاید یه کاری نه صرفه اقتصادی داره نه صرفه زمانی داره، اما انجامش میدن به خاطر اینکه اون هویت خودشون رو میتونن در این به قول معروف جهان بزرگ که خب افراد زیادی ملیت های مختلف میگه من مال خامنه هستم
بله،
من مال
بله.
اردبیل هستم. این اصلا خودش یک بار فرهنگی خیلی بالا، یعنی با گفتن این قضیه که من مثلا نان زنجبیلی خامنه رو میخورم، یک عقبه و یک در واقع دنیایی از مسائل رو برای اون فرد مشخص میکنه. از لحاظ جغرافیایی هم حالا خدمتتون عرض کنم اینم بد نیستش. ببینید من ملاحظه بفرمایید منطقه خامیه یه منطقه سردسیره،
درسته،
و در بیشتر مواقع در گذشته که خیلی برف زیاد اونجا میبارید تا مدت ها راه‌های مواصلاتی بسته میشد، یعنی افراد یعنی مناطق مختلف در ارتباط با همدیگه نبودن. بنابراین این افراد بعد یه چیز دیگه ای هم که هستش اینو باید خدمت رو عرض کنم، خامنه به شهر شکوفه های بادام معروف است، خیلی قشنگه. این بادام در این نان زنجبیلی استفاده میشه، یعنی در واقع با یک نان زنجبیلی، اول شما چون زنجبیل برای مناطقی که سرد سیره خیلی خوبه به لحاظ این که تأمین انرژی رو میکنه، و بعد در این مراسم هم که خب شما از صبح تا تقریبا عصر در دو روز و حتی جلوتر از اون با این مراسم در واقع میخوای شرکت بکنی، ساعات زیادی رو خواهی بود. صبحانه‌ای که در واقع در 10 روز اول با این نان در واقع صبحشون آغاز میشه، یک مقدار خیلی زیادی به این افراد انرژی میده، در کنار اینکه خب خودشون رو هم نسبت به سرور و سالار شهیدان هم یک نزدیکی هم احساس میکنن که اومدیم توی این مراسم شرکت کردیم. بنابراین با یک عنصری مثل این نان هم شما به لحاظ جغرافیایی میتونی تا یه حد زیادی متوجه بشین که در این منطقه بادام هست، در این منطقه زنجبیل خیلی مصرف داره به خاطر اینکه خب منطقه سردسیر هستش. بعد چون کوهستانی بسته میشه این نان تا یه مدت زیادی هم میتونه بمونه، یعنی ماندگاری بالایی داره. یعنی شما ملاحظه بفرمایید که با یک همچین قضیه شما تکنیک های حفاظت از مواد غذایی رو هم متوجه میشید، با جغرافی های منطقه مواجه آشنا میشین، با اون آیین ها و مراسم آشنا میشین، و در کنارشون ارتباطاتی که به واسطه این عنصر میاد و بین افراد، یعنی از جاهای مختلف میان و میگن که به ما مثلا این کجا این نانو در واقع به فروش میرسونن یا ما کجا میتونیم این نان رو تهیه بکنیم. حتی اینم در تعقیب فرمایش آقای دکتر عرض کنم، حتی از کشورهای خامنه‌ای الان در تمام دنیا بالاخره مثل سایر شهر رو بالاخره اهالی خامنه‌ای هم هستن، توی شهرهای مختلف کشورهای مختلف هستن، حتی شاید اگر بتونن میان توی این مراسم شرکت میکنن تا بتونن که اونو مصرف بکنن، این نان رو مصرف کنن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر، و برای من که بسیار بسیار جذاب بود رویکردهایی که شما و جناب دکتر محمودیان بهش اشاره فرمودید. در ابتدای برنامه هم جناب شریفی ناظرین به گرمای هوای مرداد تهران اشاره کرد، شما در فرمایشتون به منطقه سردسیری مثل خامنه، برفی که اونجا میاد، مسیرهایی که قطع میشه، که از عمیق‌ترین خاطرات من حداقل در اردبیل بعد از برف اول که حالا میگفتن برفی آلوده است، اون شیره‌ای بود که ما صبح به صبح یا ظهر به ظهر با برف در حقیقت میخوردیم. بسیار بسیار جذاب، امشب خاطره بازی عمیقی داریم میکنیم دوستان عزیز. امیدوارم هر کدوم از این الگوها در حقیقت توی ذهن شما هم بنا به جغرافی و اقلیمی که زیست میکنید زنده بشه. اما مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی، عزیز همراهی از همکاران عزیزمون سرکار خانم مینو حساسیان رو در این گاه آینه داریم که ما رو همواره با روایت های جذاب خودشون به یکی از نقاط دیدنی این سرزمین زیبا یعنی ایران نازنین میبرن. عرض سلام و شب بخیر دارم خانم حساسیان، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
سلام، شب خرمی بزرگوار، شبتون بخیر، آرامه همچنین شب میهمانان گرامی و شنوندگان خوب و فهیم اینجا چراغی روشن است. به مهر و رحمت خداوند در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ما، سپاسگزارم، خوشحالم بار دیگه به واسطه این برنامه و شبکه رادیویی گفتگو شنونده صدای شما هستم. امشب ما رو به کجا میهمان میکنید؟
عرض میکنم امشب سری به نیشابور میزنیم، یکی از شهرهای قدیمی و پرآثار ایران. نیشابور بعد از مشهد دومین شهر بزرگ استان خراسان رضوی می باشد. این شهر با داشتن آب و هوای مفید، خاک مناسب و موقعیت جغرافیایی ناب همیشه مورد توجه مردمان گوناگون برای زندگی بوده است.
بله.
و همین تاریخ طولانی آثار تاریخی منحصر به فردی را برای این شهر به وجود آورده. دیدنی های جذاب و با اهمیت این شهر هر گردشگری را راضی و خوشحال می سازد. حکیم عمر خیام، شاعر، ستاره شناس و ریاضیدان مشهور ایرانی، آرامگاهش در نیشابور تبدیل به یکی از پربازدیدترین جاذبه های این شهر شده. این آرامگاه در باقی قرار دارد که وی در هنگام حیات خود محل زندگیش بوده است. تندیس بسیار زیبایی از خیام در این باغ دیده می شود. عمارت این آرامگاه توسط استاد سیحون طراحی و ساخته شده است. آرامگاه عطار نیشابوری رو داریم که یکی از شاعران بزرگ ایرانی و خالق آثار بزرگی همچون منطق‌الطیر و تذکرة الاولیا می باشد.